ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میگوید این نیروها مشغول بررسی اوضاع برای مشارکت جدی در انتخابات هستند. دو سازمان سوری میگویند صدها تن در درگیری‌های دو منطقه حومه دمشق کشته شدند. و وزیر خارجه جمهوری آذربایجان برای دیداری 3 روزه به اسرائیل سفر کرده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز دوشنبه اعلام کرد که این نیروها مشغول بررسی اوضاع برای مشارکت جدی در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه هستند. او به خبرگزاری مهر گفت نیروهای مسلح برای مشارکت در انتخابات در جهت تحقق حماسه سیاسی و مقابله با آنچه هر گونه فتنه احتمالی در انتخابات پیش رو خواند از آمادگی کامل برخوردار هستند. حسن فیروزآبادی نیروهای مسلح را نیروهای مجرب نامید که به گفته او یک بار فتنه 88 را تجربه کرده و با جزئیات و چگونگی مقابله با این نوع خطرات آشنا هستند. اشاره رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود که به گفته سازمان‌های حقوق بشری و مخالفان از سوی نیروهای نظامی و انتظامی سرکوب شد. دو سازمان سوری با ابراز نگرانی از درگیری‌های 6 روزه اخیر در دو منطقه حومه دمشق پایتخت سوریه گفتند صدها تن در این درگیری‌ها کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن از احتمال کشته شدن دست کم 250 نفر خبر داده است. این در حالی است که کمیته‌های هماهنگی منطقه‌ای گفته بیش از 480 تن کشته شدند. بر اساس این گزارش بیشتر این افراد در درگیری‌های جدیدالفضل کشته شدند. این منطقه توسط نیروهای نظامی سوریه تصرف شده است. بنابر آمار سازمان ملل، خشونت‌های سوریه تا کنون دست کم 70,000 کشته در این کشور بر جای گذاشته است. المار محمد یاروف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان برای دیداری 3 روزه به اسرائیل سفر کرده است. این نخستین سفر یک وزیر خارجه جمهوری آذربایجان به اسرائیل پس از اعلام استقلال از اتحاد شوروی در سال 1992 میلادی است. آقای محمد یاروف که روز یکشنبه وارد اسرائیل شد، قرار است روز دوشنبه در رام الله با مقام‌های دولت خودگردان فلسطین دیدار کند و پس از آن نیز به اسرائیل بازمی‌گردد تا با شیمون پرز رئیس جمهوری و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کند. روزنامه جروزالم پست اسرائیل روز دوشنبه نوشت هدف سفر وزیر خارجه آذربایجان به تل آویو مذاکرات دو جانبه و مسائل امنیتی است. خبرگزاری مهر گزارش داد که دور بعدی مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز 31 اردیبهشت سال جاری در وین پایتخت اتریش برگزار شود. به نوشته این خبرگزاری، زمان و مکان برگزاری این مذاکرات با توافق مسئولان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دست آمده است. خبرگزاری ایسنا نیز با اعلام این خبر نوشت که سرپرستی هیئت ایرانی در این مذاکرات بر عهده علی اصغر سلطانیه و سرپرستی هیئت آژانس بر عهده هرمان ناکارتس است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است. به پایان مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا رسیدیم، اما در ادامه با برنامه هفتگی کارنامه کاری از همکارم بهروز کارونی با ما بمانید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته یک کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این هفته به بیانیه کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران اختصاص دارد که در آستانه روز جهانی کارگر منتشر شده و به مشکلات کارگران پرداخته است. اما پیش از آن اخبار را می‌شنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
یک عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی از احتمال اعمال نشدن افزایش مزد سال 92 در حقوق فروردین ماه کارگران پتروشیمی منطقه ویژه ماهشهر ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهرزاد مهرانی همچنین با انتقاد از وضعیت کارگران پتروشیمی آبادان گفت افزایش مزد 92 در حقوق فروردین ماه کارگران پتروشیمی آبادان نیز اعمال نشده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که 100 کارگر اخراجی کارخانه نورد لولی صفا در اعتراض به اخراج و پرداخت نشدن حقوقشان وارد این کارخانه شدند و با پیوستن همه کارگران با آنان تولید در این کارخانه متوقف شد. به نوشته سایت اتحاد، کارفرمای این کارخانه با تمدید نکردن قرارداد 100 تن از کارگران دست به اخراج آنان زد و برای تسهیل اخراج‌های بیشتر قرارداد 6 ماهه و 1 ساله 1100 کارگر دیگر را فقط به مدت 1 ماه تمدید کرده بود. خبرگزاری ایلنا گزارش داد همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به اهواز، کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر این شهر در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. حسن لویمی نماینده کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز به ایلنا گفت جمعی از کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز 27 ماه است به سبب بلا تکلیفی کارخانه و تعطیلی خط تولید حقوق نگرفتند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد 100 تن از کارگران شرکتی راه آهن یزد در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند. این کارگران به تغییر نکردن وضعیت شغلی خود اعتراض داشتند و خواستار اجرای دستور رئیس جمهور در مورد تغییر وضعیت قرارداد کاریشان از شرکتی به قرارداد مستقیم شدند. پروین محمدی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به خبرگزاری ایلنا گفت در شرایط کنونی اقتصادی هیچ ارتباطی میان مزد کارگران با بیکاری کارگر و تعطیلی کارخانه ها وجود ندارد. او با اشاره به اینکه نباید کارگران را فریب داد افزود تعطیلی کارخانه ها و اخراج و بیکاری کارگران دلایلی دیگر دارد و نمیتوان افزایش مزد کارگران را عامل این مسائل دانست.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه مه، کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران با انتشار بیانیه فعالیت خود را آغاز کرد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، این کمپین از تمامی اشخاصی که خواهان آزادی تشکل‌های مستقل کارگری، عدالت اجتماعی و آزادی کارگران زندانی هستند، خواسته است به هر شکل و شیوه ممکن از اول اردیبهشت تا 11 اردیبهشت سال جاری صدای همه کارگران باشند. کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران سیاست‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را ضد ملی و ضد کارگری توصیف کرده و نوشته است این سیاست‌ها زندگی و معیشت میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان را به خطر انداخته است. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو مشاور کنگره کار کانادا:
بحث تحریم‌ها، بیایندگی، قراردادهای سفید امضا، از همه مهمتر نداشتن برنامه اقتصادی که تو جامعه بتونه با وضعیت خود جامعه باشه رو میبینیم که تو این وسط هم کسانی که بیشترین ضربه رو میخورن جوانها و زنان و کسانی هستن که در شهرهای بزرگ دارن زندگی میکنن.
کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران با انتقاد از سیاست‌های تعدیل اقتصادی، حذف یارانه‌ها و خصوصی سازی توسط دولت نوشت که این مسائل موجب تعطیلی بسیاری از مراکز تولیدی شده و تولید صنعتی و کشاورزی را به سمت فعالیت‌های غیر مولد برده است. در بیانیه این کمپین از زندگی کارگران و خانواده‌هایشان در زیر خط فقر انتقاد شده و آمده است روند تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران از سوی شورای عالی کار حتی مطابق با ماده 41 قانون کار و ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر:
متاسفانه دستمزدی که برای کارگران تعیین کردند حتی از خط فقری که دولت تعیین میکنه بسیار پایین تره و این به معنای مرگ تدریجی محرومترین اقشار جامعه است.
به نوشته کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران، ممانعت از فعالیت‌های متشکل و مستقل کارگران در سندیکاها و تشکل‌های کارگری، سرکوب کارگران و فعالان کارگری به جرم دفاع از حقوق صنفی و قانونی موجب بازداشت و شکنجه و صدور احکام سنگین برای ده‌ها کارگر شده است. این کمپین در بخش دیگری از بیانیه خود بر ضرورت اجرای تعهدات ملی و بین المللی پذیرفته شده از سوی ایران، از جمله مقابله نامه های سازمان بین المللی کار در مورد آزادی تشکلیابی کارگران و معلمان تاکید کرد. شیرین عبادی:
متاسفانه کارنامه دولت جمهوری اسلامی در این زمینه بسیار تاریکه، زیرا که علاوه بر تعهدات بین‌المللی مسئله آزادی تجمعات مدنی در قانون اساسی ما هم پیش بینی شده و پذیرفته شده، اما دولت نه به قانون اساسی عمل میکنه و نه به تعهدات بین‌المللی. و ما بارها و بارها دیدیم که افرادی به مناسبت شرکت در سندیکاهای کارگری و یا تجمعات کارگری به زندان رفتند.
در بیانیه کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران ایران به حوادث ضمن کار اشاره شده و آمده است نبود ایمنی محیط کار و وسایل مناسب کار موجب رشد فزاینده حوادث ناشی از کار شده است. قراردادهای موقت، پیمانی، روزمزدی، ساعتی و سفید امضا که در ایران جایگزین قراردادهای دائم کار شده‌اند نیز مورد انتقاد این کمپین قرار گرفته است. کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران ایران در قسمتی از بیانیه خود زنان کارگر را اولین قربانیان وضعیت بحرانی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران توصیف کرده است. خدیجه مقدم از فعالان حقوق زنان و فعال در توانمندسازی اقتصادی زنان، شرایط زنان شاغل در کار خانگی را بدتر از وضعیت سایر زنان کارگر می‌داند.
کارگرایی که تو خونه کار می‌کنن، توی خونه‌های کوچیک، توی شرایط خیلی سخت، خودشون و خانواده‌شون مشغول اون کار هستند. گاهی حتی بچه‌هاشون مشغول کار می‌کنن که بتونن درآمد بیشتری داشته باشن. حقوق بسیار بسیار ناچیزی به اینا میدن، در حالی که هزینه آب و برق و محل و اینا به عهده خود این کارگرا هست. گاهی تا 14 ساعت همه خانواده تو شرایط خیلی سختی کار میکنن تا بتونن زنده بمونن، واقعا یک زندگی خیلی خیلی ابتدایی زیر خط فقر داشته باشن.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در این حال با اشاره به کودکان کار در ایران نوشته است برخلاف ممنوع بودن کار کودکان زیر 15 سال، حدود 3 میلیون کودک بازمانده از تحصیل کار میکنند. به نوشته این کمپین، با توجه به نرخ بالای تورم و فقر خانوارهای محروم جامعه ایران، تعداد این کودکان رو به افزایش است. مشکلات کارگران افغان در ایران نیز در بیانیه کمپین بین‌المللی حمایت از کارگران ایران جای دارد. این کمپین با اسفناک توصیف کردن وضعیت کارگران افغان و به طور کلی کارگران مهاجر در ایران نوشت، این کارگران حتی از آن بخش ناچیز حقوقی که دیگر کارگران برخوردارند محرومند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان کارنامه به نام مهدی برای ما نوشته است که در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مشغول کار است و اضافه کرده که سالهاست او و همکارانش حقوقی کمتر از همکاران خارجیشان دریافت می‌کنند. به نوشته مهدی، هر بار که کارکنان ایرانی به این نابرابری اعتراض می کنند، اوراقی با کلی عدد و رقم جلویشان گذاشته می شود و به آنان گفته می شود که اتفاقا حقوقشان بیشتر از کارکنان خارجی است، در حالی که به گفته او ماجرا برعکس است. یکی دیگر از شنوندگان کارنامه می گوید:
بچه فیروز آباد هستم، کارگر هستم، هیچ شغلی هم ندارم، دو تا بچه دانشجو هم دارم، بعد یه کاری میخواستم، بچه ها برامون پیدا کردن از سلویه، یه کار نگهبانی. من رفتم اونجا، میگن بومی اینجا باید باشی. خب آخه بومی اینجا، چرا زمان جنگ به ما نگفتن باید بومی باشی؟ میخواستم به گوش اون آقای که این دستور داده، آخه ما باید گوشنه بمیریم، دیگه بومی بوشهر نیستیم و عرض کنم کنگان نیستیم.
به پایان برنامه این هفته نزدیک می شویم، اما قبل از آن ماده دیگری از قانون تامین اجتماعی را برای شما بازگو می کنم. به نوشته این قانون، در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد کند که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کند و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر بپردازد. شما می توانید درباره مشکلات خود با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.